تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 19 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 9 جولای سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که امروز بار دیگر کابل میزبان یک نشست بین المللی برای صلح است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در نشست امروز کابل روی تبادله زندانیان، کاهش خشونت و آتش بس صحبت می شود. در کندهار 7 تن از طالبان کشته شدند. امریکا خواستار تمدید تحریم ها علیه ایران شده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان امروز میزبان یک گردهمایی بین المللی دیگر برای صلح در کشور است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در این مورد به رسانه ها گفت:
ساعت 4 عصر به وقت کابل به اشتراک نمایندگان 20 کشور و سازمان بین المللی به شمول سازمان همکاری های اسلامی، ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگزار خواهد شد.
آقای هواد می افزاید که در این نشست درباره تبادله زندانیان، کاهش خشونت و آتش بس بشر دوستانه به تفصیل صحبت خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان سه شنبه میزبان یک گردهمایی سه جانبه با چین و پاکستان بود و یک روز قبل از آن نیز به خاطر تقویت اجماع برای صلح یک گردهمایی با کشورهای همجوار و منطقه و سازمان ملل متحد داشت. مقامات نظامی کندهار از کشته شدن 7 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی معروف خبر می‌دهند. صادق عیسی، معاون سخنگوی قلوردی 205 اتل به رادیو آزادی دیروز گفت طالبان قبل از ظهر قصد داشتند بر پسته‌های امنیتی حمله کنند، ولی از قبل با هجوم نیروهای هوایی روبرو شدند.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید که در جمع کشته شدگان یک تن از قماندانان گروه دهشت افغان به نام فرید نیز شامل می باشد.
سخنگوی قلوردی 205 اتل افزود که یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز در نتیجه این حمله هوایی از بین رفته است. طالبان تا هنوز در مورد تبصره نکردند. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر رساندن مواد غذایی به افراد بی بضاعت در افغانستان 49 میلیون دلار کمک میکند. این کمک از طریق برنامه خوراکی ملل متحد به مردمان نیازمند رسانده میشود. رابرت کاسکا، معاون رئیس این برنامه برای افغانستان میگوید این کمک را در حال به دست آورده است که تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو میباشند. کمک مواد خوراکی در قدم اول به تقریبا 1 میلیون نفری که از جنگ و آفتهای طبیعی متاثر شدند رسانده می شود. یک شفاخانه 100 بستر برای تداوی بیماران کرونا در تخار ساخته شد. این شفاخانه به مصرف 14 میلیون افغانی دیروز در طالخان مرکز این ولایت افتتاح گردید. وزارت صحت عامه دیروز گفت که در 24 ساعت قبل 210 مورد جدید کووید 19 شناسایی شد که شمار مجموعی مبتلایان ثبت شده در کشور به تقریبا 33600 نفر رسید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. تحریم بین المللی علیه ایران در اواسط ماه اکتبر به پایان میرسد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت
شورای امنیت ملل متحد باید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند تا از نزاع‌های بیشتر در منطقه جلوگیری شود. هیچ فرد جدی باور نمی‌کند که اسلحه‌ای را که ایران به دست می‌آورد برای اهداف مسالمت‌آمیز استفاده خواهد شد.
آقای پامپیو افزود که امریکا و متحدین آن یک هفته قبل یک کشتی را متوقف ساختند که اسلحه ایرانی را به شورشیان حوثی در یمن انتقال می‌داد. روسیه و چین طرفدار تمدید منع فروش اسلحه به ایران نیستند. و هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو دیروز گفت که برای گفتگو با سارنوال محکمه خاص بین المللی هفته آینده به هاگ می رود. این محکمه خاص جرایم جنگی را که هنگام جنگ استقلال کوسوو و بعد از آن در سالهای دهه 90 در این کشور رخ داده است پیگیری می کند. آقای تاچی که خود سابق قماندان جنگ بود روز دوشنبه آینده در هاگ حضور خواهد یافت. هاشم تاچی و شماری از چهره های سرشناس کوسوو متهم شدند که در جرم های جدی به شمول قتل تقریبا 100 نفر دست داشتند، اما او این اتهامات را رد می کند. کوسوو که در سال 2008 از سربیا مستقل شد از سوی 110 کشور به شمول امریکا به رسمیت شناخته شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 26. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 28.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از آرزو قیاسی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. همزمان به آغاز نشست امروز کابل، حرکت مردمی صلح گرد همایی های خود را دوام می دهد. یک عضو این حرکت می گوید
د سولی ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څلپ.
کار اعمار خط آهن چابهار افغانستان و ایران آغاز شد، اما یک تحلیلگر اقتصادی افغان می گوید
مزایای چابهار فقط زمانی به افغانستان می رسد که کالاها از طریق بندر چابهار و زرنگ به افغانستان برسند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. موارد نو مرض پولیو در افغانستان. جرمنی برای احیای مجدد اقتصاد اروپا خواهان تأسیس یک صندوق مالی شد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
من از سالای 1364 سیرت میکشم، خود اول خطبات میشم که مردم میکش، کم کم عادت شده است که تا هنوزم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که کابل امروز میزبان یک نشست دیگر بین المللی به خاطر صلح در کشور است، حرکت مردمی صلح در آستانه این گرد همایی با راه اندازی راهپیمایی در چندین ولایت خواستار آتش بس و قطع جنگ در کشور شده است. در نشست امروز در کابل بیشتر روی کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح تمرکز می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در نشست آنلاین که قرار است امروز در کابل دایر شود، نمایندگان کشورهای مختلف و چندین سازمان بین المللی از جمله ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو، امریکا و شریکان استراتژیک افغانستان اشتراک می کنند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در این نشست که از سوی رئیس جمهور و دیگر مقام های ارشد افغانستان میزبانی می شود، مسائل چون کاهش خشونت، مبادله زندانیان، آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس بشر دوستانه به خاطر مبارزه در برابر کرونا مورد بحث قرار می گیرد. کابل روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز میزبان نشست‌هایی بود که در آن موضوعات چون تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح در افغانستان و دیگر مسائل مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر حرکت مردمی صلح با راهپیمایی و گردهمایی‌های اعتراضی دیروز خود در چندین ولایت کشور اطراف درگیر جنگ در افغانستان را زیر فشار بیشتر قرار داد. این اعتراضات از نیمروز گرفته تا ننگرهار و بدخشان زیر عنوان دیگر جنگ برای چی را اندازی شد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره
اعضای حرکت مردمی سال در 20 ولایت زیر عنوان جنگ برای چی راهپیمایی ها و گردهمایی های اعتراضی و نشست های رسانه ای برگزار کردند که در این گردهمایی ها و راهپیمایی ها هزاران نفر اشتراک کردند. از اطراف درگیری جنگ خواستیم که دیگر جنگ برای چی، دیگر نباید ما در این جنگ کشته شویم. آتش بس دائمی باید اعلان و گفتگوی بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. آقای وطن دوست افزود که هنگام گردهمایی های روز چهارشنبه رهنمودهای وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از انتشار وبای کرونا چون استفاده از ماسک و فاصله جسمی رعایت شد. او گفت که با گردهمایی های اعتراض بر جنگ در تمام کشور ادامه می دهند. ظهورالله شریفی یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی ها در فیض آباد بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی گفت
با می مینوان ما ریختیم در جاده‌ها که از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که خاموش نشینند، از یک طرف ما هم صدا شوند که ما دیگر توان جنگ نه تنها در امگان نداریم، در ایلمن نداریم، در ننگرهار نداریم و بالاخره دورترین ساحه که جرم است در خستک نداریم، اما خستکی هم خسته شده، اما واردوجی هم خسته شده، اما شهری هم خسته شده، ما تا وقتی کشته بتیم، مایوب بتیم، زخمی بتیم و به عنوان از اینکه ما اهداف بیرونی را در وطن خودمون تعمیل بکنیم.
آتش بس یکی از موضوعات پیچیده تلاش های جاری صلح در افغانستان است، در حالی که حکومت چندین بار و در مناسبت های مختلف خواستار آتش بس شده، طالبان میگویند که این موضوع یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به راهپیمایی های دیروز حرکت مردمی صلح به رادیو آزادی گفت که حل مسئله افغانستان و صلح خواسته اکثریت بزرگ مردم افغانستان است، اما به گفته وی گاه با رهانه ساختن زندانیان و گاه به بهانه دیگر در برابر آغاز گفتگوی صلح مانع ایجاد می شود. آقای شاهین افزود که حرکت مردمی صلح اگر می‌خواهد خود را بی‌طرف ثابت کند، باید بر عناصر ضد صلح فشار وارد کند و به گفته وی نباید شعارهای دلخواه دیگران را تکرار کند. گفتگوی بین الافغانی به دلیل جنجال بر سر مبادله زندانیان از میعاد تعیین شده خود بسیار تأخیر شده است. قرار بود این گفتگو بعد از توافقنامه 29 فوریه امریکا و طالبان در قطر و با تبادله 5000 زندانی طالبان در مقابل 1000 اسیر دولتی به تاریخ 10 مارچ آغاز می شد. حکومت تا کنون بیش از 4000 زندانی طالبان و آنها 470 زندانی دولتی را رها ساختند. طالبان گفتند بعد از اینکه همه 5000 زندانی آنها رها شوند، در مدت یک هفته برای گفتگوی بین افغانها آمادگی خواهند داشت.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره رای آهن افغانستان با استقبال از ساخت رای آهن چابهار افغانستان، آن را در رونق گرفتن حمل و نقل در منطقه گام مهم دانسته است. با گفته مسئولان این اداره، توافقنامه اجرای این پروژه 2 سال پیش امضا و کارش در ایران روز سه‌شنبه آغاز شد. در همین حال حکومت ایران گفته که این رای آهن 628 کیلومتری از چابهار به زاهدان، بیرجند و مشهد عبور می کند و وارد افغانستان می شود. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
تلاش تازه برای توسعه تجارت بین ایران، هند و افغانستان با محوریت بندر چابهار ایران در تجارت بین سه کشور. ایران کار ساخت راه آهن چابهار به سوی افغانستان را آغاز کرده است. این راه آهن 628 کیلومتری بندر چابهار را از طریق زاهدان، بیرجند و مشهد به افغانستان وصل می کند. مسئولان اداری راه آهن دولت افغانستان با استقبال از آغاز اجرای این طرح گفتند که توافقنامه این پروژه 2 سال پیش امضا و اجرای آن در ایران آغاز شده است. عبدالباری صدیقی معاون فنی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با اجرای این طرح چابهار با نیمروز و هرات وصل می شود، کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه افغانستان به بحر. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از معاون وزارت شهرسازی ایران گفته که این شروع خوبی برای توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه است. او گفته که این خط آهن یکی از طولانی ترین پروژه های راه آهن در ایران است که با وجود تحریم های اقتصادی اجرا خواهد شد و ساخت 150 کیلومتر آن تا آخر سال روان خورشیدی به پایان می رسد. به گزارش ایرنا این مسیر قطارهای مسافربری را با سرعت 160 کیلومتر در ساعت و قطارهای باری را با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت می دهد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که افغانستان هنوز از چابهار سود زیادی نبرده است و اظهار امیدواری می کنند که پس از اتصال راه آهن این مسیر به نقطه اتصال منطقه‌ای تبدیل شود. شعیب رحیم که از نزدیک وضعیت اقتصادی منطقه را بررسی می کند به رادیو آزادی گفت:
مزایای چابهار فقط زمانی به افغانستان می رسد که کالاها از طریق بندر چابهار و زرنگ به افغانستان برسند، زیرا این یک راه کوتاه برای کابل است. راه آهن باید ساخته شوند. مزیت راه آهن این است که می تواند کالا را بدون هیچ زحمت در زمان کمتر حمل و نقل کنند و ما از آن مزایای بیشتر می گیریم.
وزارت شهرسازی ایران همچنین گفته که این پروژه داد و ستد تجارتی سه جانبه بین ایران، افغانستان و هند را بیشتر تقویت می کند. برخی بر این باور هستند که با نزدیک شدن همه چیز به چابهار وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان کاهش می یابد، چیزی که پاکستان پیوسته از آن به عنوان نقطه فشار در برابر افغانستان استفاده کرده است. افغانستان که پیش از این بیشتر وابستگی به راه های تجاری پاکستان بوده، در سال 2016 میلادی برای تقویت تجارت خود از طریق بندر چابهار با هند و ایران توافقنامه امضا کرده است. افغانستان همچنان تجارت خود را با دیگر کشورهای منطقه مانند ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و تاجیکستان گسترش داده است و امیدوار است که دیگر محدود به یک مسیر تجاری نباشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز که در اواخر ماه قبل در مورد تعیین پاداش از سوی روسیه برای طالبان به خاطر کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان مطلب را نشر کرده بود، در شماره اخیر خود نوشته است که در گزارشات در این مورد هنوز بسیار نکات کم است. در مطلب نیویورک تایمز که توسط هیئت تحریر روزنامه نوشته شده است، در رابطه با نارسایی در گزارش‌ها آمده است: این بسیار مهم است که قبل از برملا شدن کامل حقایق، احساسات و سیاست کنار گذاشته شود. به باور نیویورک تایمز، بعضی خبرهای مهم شاید امروز در اجلاس استماعی کمیته رابط خارجی مجلس سنای کنگرس امریکا واضح شوند. هرچند وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو گفته است که در این اجلاس اشتراک نمی کند. پامپیو قبلا از سخن گفتن در این مورد خودداری کرده بود، ولی در اواخر در یک مصاحبه در مورد دخالت روسیه در امور افغانستان گفته است که این کدام گپ نو نیست و او بارها این موضوع را با مقامات روسیه مطرح کرده است. قبل از این مجله تایم، نیویورک تایمز و یک شماره رسانه های دیگر آمریکایی گفته بودند که یک واحد استخبارات نظامی روسیه سال گذشته برای اینکه طالبان اساکر آمریکایی و ناتو را در افغانستان به قتل برسانند، پاداش نقدی پرداخت میکرد. نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود بعداً در این مورد نوشته بود که تحقیق کنندگان بر دو حادثه در سال 2019 تمرکز کردند که یکی آن انفجار انتحاری در نزدیکی پایگاه هوایی نظامی آمریکایی می باشد که در آن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است: اتهامات اخیر بسیار وحشتناک می باشند و به نوشته روزنامه مردم و مخصوصا خانواده هایی که عزیزان خود را از دست دادن مستحق جواب صادقانه می باشند. در این حال روزنامه دهل سخنان قمندان عمومی قوای آمریکا در شرق میانه را اقتباس آورده است که می گوید باور ندارد این امریکایی ها به خاطر دادن پاداش روسیه به طالبان کشته شده باشند. او همچنان گفته است اگر روس ها به طالبان پول داده باشند یا خیر، طالبان در چند سال گذشته اتال امکان سعی کردند که بر نظامیان امریکایی حمله کنند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در صفحه اینترنتی خود نوشته است که افغانستان از جمله آن کشورهای جهان می باشد که بیشترین بیجا شدگان داخلی و مهاجرین در خارج را دارد. کمیشنر عالی امور مهاجرین در ملل متحد می گوید 2 میلیون بیجا شده دیگر افغان را ثبت کرده است که با این ارقام شمار بجا شدگان داخلی در افغانستان به 4,100,000 نفر می رسد. به گفته این کمیشنری نسبت به هر ملت دیگر مهاجرت ها از افغانستان بیشتر می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 3 مورد مثبت تازه پولیو یا بیماری فلج کودکان در کشور ثبت شده است. دستگیر نظری رئیس بخش معافیت کتلوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از نزدیک به 2 سال کمپاین واکسین خانه به خانه در مناطق دوردست که تحت کنترل مخالفین است تطبیق نگریده، اما طالبان می گویند از طرف آنها کدام موانعی برای تطبیق واکسین پولیو وجود ندارد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 3 مورد جدید ابتلا به بیماری فلج کودکان در ولایات جنوبی این کشور خبر داده است. دستگیر نظری رئیس اداره واکسیناسیون این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت قندهار ثبت شده است.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2019 عدم کمپاین ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و قبل از او عدم اجازه مخالفین دولت به خاطر تطبیق واکسین پولیو در نقاط ناامن کشور بوده. ما قبل از شروع شیوع کرونا برای 18 ماه متواتر اجازه کمپاین سرتاسری و خانه به خانه را در نقاط مختلف کشور نداشتیم.
اما گروه طالبان ادعا میکنند که کارمندان برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه اطلاعات استخباراتی جمع‌آوری میکردند و به همین دلیل کمپاین خانه به خانه را متوقف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر اجازه اجرای واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه داده می شود، به شرط که شرایط این گروه را که به گفته او در گذشته بر سر آنها تفاهم شده رعایت شود. او درباره این شرایط توضیح نداد. در همین حال دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که دولت افغانستان را در اجرای برنامه واکسیناسیون کمک می‌کند می‌گوید در 20 ماه جاری میلادی کمپاین واکسین در برخی ولایات شرقی دوباره آغاز می‌شود. سعید کمالشاه مسئول روابط برنامه فلج کودکان یونیسف به رادیو آزادی گفت
از ماه فوریه با این سو هیچ کمپاین پولیو تطبیق نشده و علتش شیوع ویروس کرونا است. تطبیق کمپاین از مای جولای پس شروع میشه و یک کمپاین در 3 ولایت حوزه شرق که نگران لغمان و کنر است از 20 جولای تطبیق خواهد شد.
مقام های وزارت صحت میگویند یکی دیگر از دلایل عدم اجرای واکسیناسیون شیوع ویروس کرونا بوده است. با گفته آنها در ماه‌های آخر سال 2019 و ماه‌های اول بیش از 5 میلیون کودک به دلیل ناامنی و گسترش ویروس از دریافت واکسین باز ماندند. همچنین دستگیر نظری رئیس برنامه واکسیناسیون این وزارت میگوید ایمنی در برابر این ویروس بین نوزادان و کودکان زیر 5 سال هم پایین آمده و این امر باعث افزایش موارد ابتلا به این بیماری شده است. با گفته مقام‌های وزارت صحت با ثبت 3 مورد تازه شمار کل موارد ابتلا به این بیماری در سال جاری میلادی به 26 مورد رسیده است. در سال 2019 این آمار 29 و در سال 2018 این آمار 21 بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جرمنی برای احیای مجدد اقتصاد اتحادیه اروپا که از بحران کرونا آسیب دیده است بر تأسیس یک صندوق مالی نیرومند تاکید می کند. کشورهای سرعتمند شمال اروپا با تأسیس چنین یک صندوق مخالفند. جرمنی دیروز ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به دوش گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
صدراعظم جرمنی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار شد که برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی به یک توافق عاجل دست یابند. انگلا مرکل میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با جلوگیری از شیوع کرونا باید به اساس این توافق برای احیای مجدد اقتصاد اتحادیه دست به کار شوند. او در سخنرانی دیروز خود به پارلمان اتحادیه اروپا گفت اقتصاد ما سخت خسارمند شده و هنوز هم در کل اروپا خسارات شدیدی میبیند. میلیون ها نفر کارهای خود را از دست دادند. همچنین آنها به خاطر صحت خود و صحت خانواده هایشان نگرانند. بسیاری مردم از وضعیت اقتصادی در کل بیم دارند. آنها همه اکنون به حمایت مشترک ما نیاز دارند.
Unterstützung.
ریاست دوره اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به جرمنی سپرده شد. خانم مرکل شیوع کرونا را یک تهدید بزرگ برای این اتحادیه عنوان کرد که امکان دارد اقتصاد اتحادیه را امسال با رکود 8.7% مواجه سازد. او افزود که اگر هماهنگی میان کشورهای عضو نیرومند شود، اتحادیه اروپا از این بحران اقتصادی نسبت به هر وقت دیگر نیرومندتر خارج خواهد شد. هنگام سخنرانی خانم مرکل، اعضای پارلمان در تالار ماسک پوشیده بودند و برای حفاظت فاصله جسمی میان آنها کرسی‌های خالی دیده می‌شد. کشورهای ثروتمند شمال اروپا با کشورهای جنوب که از وبای کرونا سخت آسیب دیده‌اند تاکنون کمک 750 میلیارد یورو متعهد شدند. خانم مرکل گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که در ماه‌های اخیر هر یکی خدمات صحی خود را علاهیده ترتیب و سرحدات را مسدود ساختند به همبستگی بیشتر نیاز دارند. او ابراز امیدواری کرد که توافق تأسیس صندوق مالی مشترک میان کشورهای عضو قبل از تعطیلات تابستانی حاصل شود. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در گرد همایی هفته آینده خود به تاریخ 17 و 18 جولای در بروکسل درباره اختلافات مربوط به تأسیس صندوق مالی احیای اقتصاد گفتگو کنند.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز میزبان یک گرد همایی بین المللی دیگر برای صلح در کشور است. مقامات نظامی کندهار از کشته شدن 7 نفر از طالبان مسلط در ولسوالی معروف خبر میدهند. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر رساندن مواد غذایی به افراد بی‌بضاعت در افغانستان 49 میلیون دلار کمک میکند. امریکا خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شد. تحریم بین‌المللی علیه ایران در اواسط ماه اکتبر به پایان می‌رسد. و هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو دیروز گفت که برای گفتگو با سارنوال محکمه خاص بین‌المللی هفته آینده به هاگ می‌رود.